بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثمان در باب نسبت میان ایمان و شکاکیت و معرفت از نظر برخی متفکرین عصر جدید بود، از جمله فیلسوف و متکلم مسیحی آقای کیرکگارد که در این باره نظریه ای را مطرح کرده است. در باره تبیین دیدگاه ایشان عرض کردیم که آقای کیرکگارد از نظر موضع فکری و فلسفی تفکر اگزیستانسیالیستی دارد، یعنی به مسئله وجود و هستی انسان به عنوان یک اصل اساسی می نگرد. بنابراین اونچه که به عنوان محور در تفکر ایشان مطرح است، هستی انسان است. این نکته اول. نکته دوم این بود که هستی داشتن انسان از نظر ایشان به معنای خاصی است و آن عبارت است از اینکه انسان با استفاده از اراده و اختیار همواره در جهت حقیقت به کوشش و به تلاش و گزینش مشغول باشه، یعنی گزینشگری، فعل ارادی و انتخاب آگاهانه در راستای حقیقت و در جهت حقیقت. این می شود معنای هستی داشتن. صرف این که انسان دارای وجود طبیعی است و حیات طبیعی دارد، این به معنای هست بودن یا موجود بودن انسان نیست از نگاه یک فیلسوف اگزیستانسیالیست. حتی عرض کردیم این که انسان فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و مدنی هم دارد، از نقطه نظر آقای کیرکگارد اهمیت چندانی ندارد، بلکه فعالیت‌هایی که به روان و روح انسان مربوط میشه، یعنی خطر کردن و گزینش کردن، تلاش کردن، اعتماد کردن، اینجور چیزها در قاموس اگزیستانسیالیست به طور عام و در نگاه آقای کیرکگارد مهم. پس نقطه دوم این شد که هستی انسان معنای خاصی دارد که اشاره کرد. حالا نقطه سوم، مطلب سوم این است که همونطوری که اشاره شد، انتخاب کردن و حرکت کردن و همواره در حال شدن بودن، یعنی به صلاح حالت شدن را داشتن، باید یک مقصدی و یک جهتی داشته باشد که به سوی اون مقصد، به سوی اون جهت انسان تلاش کنه. اون چیز، اون همان حقیقت است. والا حقیقت چیست؟ تعریفی که از حقیقت ارائه کردن این بود که حقیقت اون چیزی است که انسان حاضر است خود را در جهت او به خطر بیاندازد. یعنی اونقدر اهمیت داره که ارزش این که انسان هستی خودش را در راه او به خطر بیاندازد را دارد. این هم تعریفی است که از حقیقت ارائه کردم. آیا ما می توانیم حقیقت را اثبات کنیم؟ آیا می شود حقیقت را انکار کرد؟ گفتند که نه، انکار پذیر نیست، مگر اینکه کسی به تناقض تن بدهد. یعنی حقیقت را نمی شود انکار کرد، اگر کسی بخواهد انکار کند، مگر اینکه به تناقض تن بدهد. اما از اون طرف گفتن حقیقت امر بدیهی هم نیست که نشود در آن هیچ تردیدی کرد. بنابراین بین انکار و بین بداهت، این حقیقت در این منطقه قرار میگیره، لذا تردید پذیر هست، یعنی میشود درباره آن شک کرد. اما این شک و تردید مانع از دل سپردن و تعهد و اعتماد و توکل و اینها نخواهد شد. در واقع حالا همینجا این بحث مطرح میشه که در عین اینکه به لحاظ ذهنی و به لحاظ فکری انسان دچار شک بشود، اما از نظر روحی و روانی و ارادی نباید تردید بکنه. یعنی اون مانع از این انتخاب و مانع از این تعهد توکل نیست. این مطلبی بود که خدمتتون عرض کردیم در جلسه گذشته و عبارتهایی را از کتاب تاریخ فلسفه خوندیم که مستند باشه. حالا از همینجا آقای کیرکگارد به مقوله ایمان میرسه. یعنی همونطوری که گفتند آقای کیرکگارد، اون چرا که درباره حقیقت گفته است همونطور راجع به ایمان هم میگوید. یعنی در واقع از نظر ایشان حقیقت و ایمان به هم گره خورده، اگر هم بشود در ذهن اینها را از هم جداگانه تصویر کرد، اما عملا با یکدیگر گره خوردن. چون حقیقت آن چیزی است که انسان حاضر است برای آن خودش را به خطر بیندازد و به آن توکل و اعتماد کند، این خطرپذیری و این توکل و اعتماد همان ایمان است. این در واقع وقتی ما داریم حقیقت را تعریف میکنیم، ایمان را هم داریم تعریف میکنیم یه طوری. چون ایمان چیست؟ ایمان تصدیق معرفتی نیست که بگوییم از مقوله ادراک و کار فکری و کار ذهنیه. نه، ایمان هم یک مقوله ارادی و روانی است. یعنی به اراده انسان، به جنبه های روحی انسان مربوطه، که حالا ایشون تعبیر میکنه به خطر کردن. یعنی ایمان توکل کردن، خطر کردن، نمیدونم دل سپردن یا دل دادن، اینا تعابیری است که برای ایمان هم گفتن. خب همونطور که ملاحظه میفرمایید، وقتی که دارن حقیقت را تعریف میکنن به عنوان چیزی که انسان حاضر است برای او به خطر، خود را به خطر بیاندازه، حاضر است به او توکل کنه، اعتماد بکنه، سرسپاری کنه، یعنی چه؟ یعنی حقیقت آن چیزی است که انسان به او ایمان پیدا میکنه. چون ایمان هم همینا شد دیگه، خطر کردن و اعتماد کردن و سرسپردن و دلدادگی، اینا ایمانه. پس حقیقت اونجا که حقیقت هست، ایمان هم از سوی انسان نسبت به او در واقع تحقق پیدا میکنه. یعنی حقیقت و ایمان همونطوری که عرض کردم بازار تکرار میشه، یه طوری به هم دیگه تلازم دارن، نسبت به هم به هم گره خوردن. تفکیک این دو مقوله ذهنی است، یعنی صرفا ما در مقام ذهن اینا را از هم جدا میکنیم، اما در مقام تحقق اینا با هم هم. چون تعریفی که از حقیقت میشود با خطر کردن و سرسپردن و دلدادگی تعریف میشود. و ما هو ولی ایمان، وقتی ایمان هم میخوان تعریف بکنن میگن ایمانم همینه، ایمانم همین دل دادن و دل سپردن و خطر کردنه. این مطلب رو همین آقای کاپلستون هم در کتاب تاریخ فلسفه تصریح کرده که آقای کیرکگارد اون تعریفی که از حقیقت ارائه میکنه بعد ایمان رو هم همونطور معنا میکنه. حالا من عبارتشو میخوانم خدمتون، صفحه 336 جلد 7 میگوید: البته حقیقت با چنین وصفی از آن درست همان چیزی است که کیرکگارد ایمان میداند. یعنی حقیقت، حالا معنا کردیم، گفتن حقیقت آن خطر کردنی است که یک بی‌یقینی عینی را در هوای بیکرانه برمی‌گزیند. در تعابیر قبلا نقل کرده، تعریف حقیقت به عنوان ذهنیت و تعریف ایمان یکیست. اگر خطر کردن در میان نباشد، ایمانی در میان نیست. خب حقیقت هم که معنیش هم میشد دیگه، حقیقت هم اون چیزیه که آدم حاضره براش خطر کنه. اگر خطر کردن نباشه، ایمان هم معنی نداره. پس هر جا که حقیقت هست برای انسان، ایمان هم اونجا وجود داره. و حقیقت را هم آقای کیرکگارد منهای انسان معنی نمی کنه. لذا گفتن حقایق ریاضی از نظر دینی حقیقت نیستند. به عبارتی ما یک حقیقت دینی داریم و یک حقیقت غیر دینی. این که داریم اینجا میگیم حقیقت، مراد حقیقت دینی است. قوانین ریاضیات هم حقایق هستند، اما حقایق ریاضی. چه ربطی به هستیداری انسان داره؟ مگر انسان برای حقایق ریاضی خود را به خطر میندازه؟ نه. اگر حقیقت به گونه‌ای باشد که این ویژگی را داشته باشه که انسان برای او خود را به خطر بیاندازد، به او دل بدهد، این میشه حقیقت دینی. و حقیقت دینی در واقع با انسان مؤمن معنا میشه. یعنی اگر انسان مؤمنی نباشد، حقیقت دینی هم معنی نداره. در واقع اینطوری میشه. این که اینا گفتن آقای کیرکگارد حقیقت را ذهنی کرده است، این را دقت داشته باشید، مرادشون ذهنی به معنای مفهوم ذهنی نیست. که مثلا آقای بارکلی که ایدئالیست بوده میگفته از که مثلا جسم در خارج نیست، جسم یک تصویر ذهنی است، ما به ازای خارجی نداره. عالم ماده، ایشون که طرفدار ایدئالیست بود اینو میگفت، این ذهنی غیر از اون ذهنیه. اینا اشتباه نشه. یعنی کیرکگارد نمیگوید که حقیقت یک تصویر ذهنی است که ما به ازا ندارد، نه، میگوید حقیقت یک چیزی است که برای من مؤمن معنا داره، نسبیه. در واقع اگر ایمان و مؤمنی نباشه، حقیقت دینی معنی نداره. پس حقیقت دینی آن چیزی است که میشود به آن دل داد، برای آن خطر کرد، یعنی به آن ایمان داشت. چون خطر کردن و دل دادن و اعتماد کردن یعنی ایمان، پس حقیقت دینی چه معنایی دارد؟ آن چیزی است که میشود به آن ایمان پیدا کرد. این عبارتی که میگوید منش اینه. بله خب حالا دیگه عبارت زیادتر نیاز نیست بخوانم، چون طول میکشه خسته میشه. پس این هم مطلب سوم. حالا اینا دقت بفرمایید که باز تکرار میکنم، برمیگردم که اینا در ذهن شریف دوستان دیگه که روشن باشه. اولین سخن آقای کیرکگارد به عنوان یک متفکر اگزیستانسیالیست، که یعنی نگاه اگزیستانسیالیستی داره، این است که هستی محور است، اونم هستی انسان. چون در اندیشه اگزیستانسیالیسم که یک تفکر فلسفی است، هستی انسان محور است. حالا البته در قلدر هم عرض کردم اگزیستانسیالیسم که انسان را و هستی انسان را محور قرار میده، گاهی اصلا خدا را منکر است، میشه الهادی، مثل سارتر، ژان پل سارتر، یا به خدا معتقد است، یعنی انسانگرای مؤمن است، هستی انسان را در راستای ایمان معنا میکنه، مثل آقای کیرکگارد و پیروان ایشان. اگزیستانسیالیسم در دنیای غرب دو تا وجه و دو نهله پیدا کرده، ایمانی و الهادی. ایشون ایمانیشه، این آقای کیرکگار مؤمنه. خب پس نگاهش به یعنی در فلسفه ایشان هستی انسان محور و کانونه، درست؟ این یک. هستی داشتن انسان به چه معناست؟ هستی داشتن انسان همونطوری که عرض کردیم به معنای این که وجود طبیعی دارد یا وجود اجتماعی دارد، حیوان طبیعی است یا حیوان اجتماعی است، نه، این مراد ایشان نیست. هستی داری انسان را به این معنا نمی‌کنه. نگاه روانشناختی به انسان دارد، نه نگاه زیست شناختی و فیزیکال و نه نگاه جامعه شناختی و سوسیال، هیچ کدام اینا نیست. نگاه ایشان به هستی نگاه روانشناختی است، به این صورت که عنصر اراده و اختیار و کنش و حرکت، این می شود معنی هستیداری انسان. انسان اون وقت هستی دارد و وجود دارد که از عنصر ارادهش و انتخابش استفاده کنه، در حال شدن و تلاش و کوشش باشه. این هم شد نکته دوم. حالا این انتخاب و اراده و تلاش و کوشش نیازمند به یک تعهد، دل سپردن، امید و نشاط است. به چه چیز؟ یک مقصدی میخواد، قبله‌ای میخواهد، متعلقی نیاز دارد و هو الحقیقت. حقیقت اینجا سخن از حقیقت به میان میاد. بعد میپرسیم حقیقت چیست؟ آیا حقیقت یک امری است مستقل از انسان، بی ارتباط با انسان؟ میگه نه، حقیقت هرچه هست یرتبط بالانسان، با انسان رابطه داره و در زندگی روانی انسان اثر داره. یعنی چه؟ یعنی انسان حاضر خودشو به خطر بندازه، به او دل بده، به او اعتماد بکنه. این میشه حقیقت. خب در اینجا مسئله ایمان به وجود میاد و مطرح میشه. انسان هستی دار یعنی انسان با ایمان. این نتیجه میشه بدا. انسان دو حالت دارد، یا مرده است یا زنده، یا دارای هستی به معنای خاص اگزیستانسیالیستی هست یا نیست، یا موجود است یا معدوم است. به این معناها موجود و معدوم، به این معنا. اگر موجود است و هستی دارد پس لاجرم مؤمن است. دقت میکنید؟ این حالا این آقای کیرکگارد که یک مؤمنه، به نظر خودش داره شق القمر میکنه. یعنی الان بعد یک جوری از ایمان دفاع میکنه که ملحدان مخالفان در بنبست میندازه. دقت میکنید؟ اگر قبل از این آقای کانت آمد، از موضع عقلانیت عملی به دفاع از ایمان پرداخت. قبل از این آقای کیرکگارد، عقلانیت یعنی اخلاق. کانت اینجور گفت دیگه، کانت آمد گفت آجان انسان یک موجود اخلاقی است، اخلاق را از انسان بگیری دیگه انسان نیست. خب با حالا با همه دیگران میگه آه شما میخواید انسان باشید یا نمیخواید باشید؟ طبعا اگر بگن نمیخوام بشیم نمره میده پایین، مردوده. پس میخوایم انسان باشیم. میگه پس باید اخلاقی باشید. انسانیت و اخلاقی بودن مساوی است. بعد گفت اخلاقی بودن بدون اعتقاد به خدا نمیشود. کانت اینجوری آمد دفاع کرد. بعد از این که عقل نظری را حالا به نظر خودشون از دیدگاه آقایان در غرب را عرض میکنیم گفتن که دیگه عقل نظری از عهده اثبات ایمان بر نمیاد، نمیتونه پشتوانه ایمان باشه. عقل نظری برهان نظم نمیدونم برهانهای دیگر آمدن خدشه کردن. حالا آقای کانت آمد گفت من یک راهی پیدا کردم که به عقل نظری یعنی به عقل فلسفی استدلالی کاری نداره. رفت سراغ عقل عملی و اخلاق، همونطوری که اشاره کردم محضرتون. اما بالاخره آقای کانت از موضع عقلانیت، البته عقلانیت مربوط به عقل عملی اخلاق وارد شد و از ایمان به نظر خودش دفاع کرد. حالا بعد آمدن اشکال کردن، نارسایی‌هاش گفتن، بحث آخر. هگل آمد بعد از کانت دیگه خواست از ایمان دفاع کند. حالا ببینید اینا آدمایی هم نیستن که در متن اندیششون لاابالی و بی قید و بی ایمان بوده باشن، نه، بالاخره یه آدمایی بودن متدین معتقد، تلاش هم کردن. خدا رحمت کنه آقای شیخ مطهری وقتی به اینا میرسه احترام میکنه، میگه نه، یه آدمایی هستن دغدغه الهی داشتن، تلاش کردن، کوشش کردن، حالا بالاخره نارسایی هایی در اندیششون هست. هگل آمد قضیه ایده و روح مطلق را مطرح کرد، گفتش که حقیقت یک روح مطلق است، بقیه هرچه جلوه های اونست. بعدم منطق دیالکتیک و اینا که حالا اشاره قبلا کردیم طول میکشه بخوام به اینا معطل بشیم فعلا، و اینا ذهن شریفتون روند تفکر الهی و الهیات در غرب را اینجور که رصد کنید ببینید یک رشته به هم پیوسته است. قبل از هیوم یک مرحله داره، حال و هوایی است، بعد از هیوم کانت میاد، بعد از کانت هگل میاد، بعد از هگل آقای کیرکگارد میاد. ترجمه فهمید؟ حالا خلاصه حرف این آقا چیست؟ همونطوری که عرض کردم، میگه آقا اگه میخواهید دارای هستی به معنای راستین اگزیستانسیالیستی باشید، باید مؤمن باشید. بدون ایمان نمیشه. چرا نمیشه آقا؟ میگه چون که بدون خطر کردن، دل سپردن، اعتماد کردن، مسئله حرکت و تلاش و انتخاب معنی نداره. با شما میخواید انتخاب کنید، اراده کنید، فعالیت کنید، تلاش کنید، اعتماد کنید. به چی؟ به یک حقیقتی باید باشه. وقتی که میخواید اعتماد کنید، این میشه ایمان. ایمان یعنی این. اگر اینها رو هم بگذارید کنار، پس دیگه هستی ندارید. بله هستی دارید، فیزیکی، طبیعی یا اجتماعی، که ایشون از دست و همه اونا ناراحت دیگه. آقای کیرکگارد گفت بشر در اثر اینکه در این نهادهای اجتماعی هضم شده، اون اصالت و هویتش از دست رفته، میخواد اینو احیا کنه. توجه فرمودید؟ تا رسید پس بنابراین به ایمان. تا اینجا حالا ملاحظه میکنید مطلب آقای کیرکگارد قابل فهمه. اول که آدم وارد حرفایشون میشه، این پراکنده های این مطالب رو میبینه، واقعا وحشت میکنه. اصلا چی داره میگه؟ قابل تصویر نیست. الان من به نظرم میاد که یک تصویر روشنی لااقل ما از اندیشه ایشون که انشالله مطابق با واقع هم هست دیگه، با توجه به این مطالبی که در اختیارمون هست داریم. درست؟ حالا میرسیم به چه چیز؟ الان نوبت به این میرسه که جناب آقای کیرکگارد حضرت عالی تا اینجا آمدید، با ایمان کاملا سازگارید و جدی هستید، تعبیرتون هم خیلی تعبیر بزرگیست، بلندیست، که میگید منهای فقدان ایمان یعنی فقدان هستی انسان. ما هم میگیم مثلا اگر انسان ایمان داشته باشه عقل نداره. یادتون هست آیه شریفه قرآن، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه چی؟ نفس داره. اگر کسی ملت ابراهیم ندارد سفیه هست. این منطق قرآنه. عقلان اونجا البته بحث سفاهته، سفاهیه، سفاهت و بیوانی، عقلانیت ایمان. ایشون هم میگه هستی داری و ایمان، بی ایمانی و نداشتن هستی، هستی و راستی. سوال میکنیم که نسبت عقل، عقلانیت، چون بحث عقلانیت ایمان دیگه، عقل و ایمان، حالا نسبت عقلانیت و ایمان را شما چطور میبینید؟ تازه حالا رسیدیم به عقل و ایمان، معلوم شد؟ تا ایمان رسیدیم دیگه، که ایمان چیست، چه جایگاهی داره، چقدر اهمیت داره، عقل چه نسبتی با ایمان دارد، یعنی عقل فلسفی. مراد از عقل، عقل فلسفی، عقل به صلاح اندیشه بر، متفکر، مبرهن، مدلل، این عقل. دو تا جواب در مجموعشون داره، حالا من عبارتش را میخوانم معذرتون. یک قسمت از عبارتهای ایشان بیانگر نارسایی عقل است. میگه عقل فلسفی که میخواد استدلال بکنه در باب ایمان نارساست، این معنیش این است که ما نمیتوانیم ایمان را متوقف بر این عقل بکنیم، چون نارساست، نمیتونه از عهده ایمان برآید، پایگاه ایمان نمیتونه باشه، تکیه گاه ایمان. خیلی، این یک عده از عبارت، بخشی از عبارتشون. بخشی از عبارتهایشون یک گام فراتر رفته، توجه فرمونه، و آن ناسازگاریه که اصلا آقا اگر بنا باشه شما به عقلانیت فلسفی روی بیاورید، نه خدمت به ایمان نمی کنید، به ایمان صدمه می زنید. این مطلب دومه. پس مطلب اول این است که عقلانیت فلسفی و استدلالی در باب ایمان پای استدلالیان چوبین بود، مثلا اینجوره. مطلب دوم اینه که اصلا مضر است. حالا من عبارتهایی را که ازشون دیگه چند باره رجوع کردم به کتابهای مختلف که اینا دستبندی کردم خدمت شما عرض میکنم، وقت بررسی میکنیم دلایلی که ایشان بر نارسایی آورده و دلایلی که بر ناسازگاری طبق عبارتهایی که ازشون نقل کردم آورده، ببینیم اینا چه چیست و آیا قابل قبول یا نه. یکی از ادله ایشان که در کتاب عقل و اعتقاد دینی معرفی کردم محضرتون، عقل و اعتقاد دینی درآمدی است بر فلسفه دین، کتابی است به عنوان درآمدی بر فلسفه دین، کتاب خوبیه، 4 نفر نویسنده داره، مایکل پترسون و 3 تای دیگر، نوان وقت آدرس میدن اون اولی را مایکل پترسون و دیگران ترجمه کردن، کتاب جا افتاده ایه، مختصر نوشته شده، متن تقریبا درسی است، یعنی حالتی داره، تدریس هم میشه دیگه در مراکز مختلف کتاب تدریس میشه. اولین دلیلی که آوردن این است، عبارت را من میخوانم خدمتتون ببینید، پژوهش عقلی و دینی فرایندی تقریبی است که شخص در ضمن آن رفته رفته به پاسخ نهایی نزدیکتر می شود، اما هرگز کاملا به آن دست نمی یابد. همیشه قرائن دیگری هم وجود دارد که باید مورد ملاحظه قرار گیرد، کتابها و مقالات دیگری هم هست که باید مطالعه و ارزیابی شود، و البته این بدان معناست که شخص تصمیم گیری درباره رد یا قبول خداوند را تا ابد به تعویق اندازد، اما شخصی که حقیقتاً نگران روح خود است می داند که هر لحظه ای را که بدون خداوند سر کند ضایع شده است. همون مسئله بی ایمانی و خسران دیگه، چون هستیش به باد میره. پس بدون ایمان هستی بر باد میره. اگر معلق کنیم یا متوقف کنیم بر استدلال عقلی و پژوهش عقلی هم مشکل داره، این یه فرایند تدریجی الحصول است، تدریجی است، خیلی زمان میبره، از هم ممکنه تا آخر عمرش انسان نرسه هرچی کتاب از هرچی مقاله است در این باره نوشتن یا مطالعه کنه و قرائن و شواهد دیگری را هم که اونا میگن مطالعه کنه، خلاصه زمان میبره، حالا یا تا آخر عمر یا اقلا یه 20 سال طول میکشه، 20 سال بعد بی ایمان زندگی کنه، 20 سال بعد ضایع بشه. پس درست نیست. پس نباید ایمان را متوقف بر پژوهش عقلی کرد. از همون اول باید دل سپرد و حرکت کرد. دقت کنید. این میشه استدلال اول. کتاب عقل و اعتقاد دینی صفحه 80. این یک دلیلشه. خدمت شما خوندم. اینا اصطلاحاً گفتن مشکل تعلیق و تعویق. مثلا آقای کیرکگارد میگوید در باب ایمان اگر ما عقلانیت و پژوهش عقلی را مبنا قرار بدیم، رهگذر قرار بدیم، مقدمه قرار بدهیم، با مشکل تعلیق و تعویق در ایمان مواجهیم و این خیلی خطر داره، خیلی خطر داره. یک ساعت بی ایمان بودن هم خیلی ضرر داره، داشته رسو به این که تا آخر یا چندین سال طول بکشه. این استدلال اول. خب میخواید دو تا دیگه هم داره بگم بعد این که بررسی کنیم، یا میخواید هم اولش بررسی کنیم؟ فرق نمیکنه، بهتره بررسی کنه. بله، حالا این اولی رو اول بحث میکنیم، دو تا دیگه دلیل هم داره برای نارسایی ها. الان بحث نارسایی است. حالا از شما هم استفاده میکنیم، از دوستان ذهن شریفتان. فرض کنید شما رفته در یک محیطی دانشگاهی، دانشجویی، بالاخره اینا که این مطالب را خوندن، گفته شده بهشون، چون اینا مروج هم داره، میدونن اینا مروج داره الان در بین بعض روشن فکرها نوع اندیشان به اصطلاح دینی، همینا را ترویج میکنن. تعجب فرمودید یه وقت یه زمان بود اهل الحدیث و اخباریین با عقل فلسفی مخالفت میکردن، اون یه مخالفت های سنتی قدیمی بود. امروزه با جست روشن فکری مخالفت میشود با بحثای فلسفی و عقل فلسفی و پژوهش عقلی. چی میفرمایید شما؟ این مشکل را چطور حل میکنید؟ آیا جواب به نظرتون میرسه؟ خب اشکال ایشان این بود که این معلق کردن زمان نیاز داره، چون که قرائن و شواهدی برای ایمان داریم، یه قرائن و شواهدی هم ممکنه به عنوان شبهات نقطه مقابل باشه که باید اینا رو بررسی بکنیم. بعد دوباره یک نوشته هایی را میخوانیم، یک نظریه ای را، مقاله ای را، کتابی را، دوباره یک کتاب دیگری هم ممکنه باشه، خیلی باید بگردیم. چند سال طول میکشه تا لااقل مدت زیادی طول میکشه تا ما میرسیم. حالا آخر دفعه هم به یقین میرسیم یا نه معلوم نیست. به یقین هم تازه برسیم، اگرم برسیم یک زمان طولانی را باید پشت سر بگذاریم. یعنی پس حالا شما جوابتون این هستش که ما به یک ایمان فطری، انسانی که میخواد ایمان بیاره به یک ایمان فطری روی می آورد، استناد می کند و بعداً ایمان عقلی و استدلالی را در طی زمان بهش می پردازه. یعنی اینطوری نشود که زندگی فاقد ایمان داشته باشد. یبنی ایمانه علی الفطره، و اون وقت تحقیق میکند در حوزه همین ایمان فطری برای معرفت عقل. این میشه پاسخ حضرت عالی که میفرمایید بر اساس فطرت ما جواب بدهیم، بگوییم که مشکل تعویق و تعریق را حل میکنه. بله. نه الان که بحث سازگاری نداریم که، الان فقط بحث نارساییه. اون مشکل ناسازگاری رو نگفتیم فعلا که چی میگه. ایشون میگه عقل و پژوهش عقلی کافی و وافی نیست، اگرم تازه باشه به نتیجه برسه خیلی طول میکشه، اون وقت ما باید بدون ایمان زندگی کنیم، خسران داره. الان مشکل اینه. بله. 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 بسیار خوب. جناب مشتاق زاده هم می‌فهمند که بر مبنای اون فهم فطری یا معرفت فطری ایمان خودش را بنا می‌کنه انسان مؤمن، و بنابراین در خلأ ایمان قرار نمی‌گیره. علاوه بر این که بر این کشش یا میل فطری بنا می‌کنه، یه درک عقلی ابتدایی هم میتونه داشته باشه. درک عقلی، منتها درک عقلی ساده و ابتدایی در اصل ایمان به خدا. اون وقت تفصیل و تحقیق بیشتر را در طی زمان انجام بدهد تا به اون مراتب برسه. در واقع حالا خلط شده از بین اولین مرتبه ایمان و مراتب کمال ایمان به لحاظ معرفت، یعنی درجه نازل معرفت در ایمان و درجات عالی و پیچیده معرفت در ایمان. اونی که آقای کیرکگارد میگوید زمان میبره، طولانیه، شایدم اصلا تا آخر انسان به اون نرسد، این راجع به اون معرفت پیچیده فنی تفصیلی در باب ایمانه. معرفت درست نیست، این زمان میبره، طولانی میشه. اما اصل ایمان که ما از خلأ بی ایمانی، از خسران بی ایمانی نجات پیدا بکنیم، متوقف بر این معرفت پیچیده و تفصیلی نیست. پس اگر ما طبقه بندی کنیم، مرحله بندی کنیم، پلکانی کنیم، مقوله معرفت و استدلال در باب ایمان به خدا را، این مشکل ایشون را میتونیم جواب بدیم. مشکل آقای کیرکگارد یا اشکال ایشان ناشی از ندیدن مراتب پژوهش عقلی و معرفت عقلی در باب ایمان است. حرف ایشان درست است نسبت به مراتب پیچیده و تفصیلی ایمان، درست نیست راجع به اصل ایمان. با همین توضیحی هم که دوستان دادم به نظرم توضیح صحیح است. ولذا حالا ما البته اگه برگردیم به منابع وحیانی خودمان، این اون چیزی که در قرآن کریم در روایات راجع به خدا بیان شده، این مطلب را میابیم که اولا مقوله توحید و خداشناسی با فطرت انسان سر و کار داره. حالا کل مولودن یولد علی الفطره، مثلا فطرت الله التي فطر الناس علیها. یکی هم به لحاظ فهم ساده عقلی، نه حالا پیچیده ها، همین که البعره تدل علی البعیر و اثر القدم یدل علی المسیر، که در خیلی روایات ما اینا خیلی آمده، هل بناء من غیر بان، در بعضی از روایات ائمه اینجور فرمودن در مقابل اون ملحدین، آیا بنا بدون بانی میشه؟ خب اینا استدلال های دم دستیه، یا همون علیکم بدین العجایزی که اشاره کردن که داستانش رو میدانین، دوستان میدانین. اینها معنیش این هستش که گام نخست در معرفت عقلی در باب ایمان پیچیدگی نداره و از عهده همه آدم ها برمیاد. البته وقتی میگیم از عهده همه آدم ها برمیاد، معنیش که جبریه. نه، چون بحث ایمان بالاخره یه امر اختیاریه. خود ایشون هم گفت مقوله انتخاب اختیاره. وقتی یک امری اختیاری شد آفات داره، آسیب داره. ممکنه که یک موانعی همین ایمان معرفت ساده را هم جلو رو بگیره. باید موانع کنار داد. البته بحث ما اینه دیگه، بعضی کسی است که میخواهد، الان سخن درباره کسیه که میخواهد مؤمن باشه، درست؟ همونطوری که ایشون گفت حرف درستی است. بی ایمانی خطر بزرگی داره، زیان خیلی بزرگیه. خیلی خوب درسته. میفرماید ایمان داشتن بر اساس عقل استدلالی، میگیم این هم همگانیه، در عهده همه هست، سادهش البته مرحله اولش. خب باید خود آدم یه خود تلاش بکنه دیگه، داره ساده هم که باشه جبری نیست. حالا اگر میگویید بعد از این مرتبه چه بکنم، میگین بعد از این مرتبه تحقیق بکنم. هر مقداری که تفصیلا معرفت پیدا کرد به همون مقدار ایمان پیدا کنه. اگر نه پیدا نکرد، چیزی براش کشف نشد، مثلا حالا یه مثال بزنم روشن بشه، فرض کنید به معرفت فطری و درک ساده میگه بالاخره خدایی که من میشناسم، آفریدگار این جهان، باید از نظر علم، از نظر قدرت دارای نقصی نباشه، نیازی نداشته باشه، ولی اگه نیازی داشته باشه بلکه ساده است دیگه، خود دوباره خود اون خدا نمیتونه باشه، محتاجه. اما حالا نحوه قدرت الهی چطوره؟ علم الهی چطوره؟ این همه دربارش بحث کردم. در 11 تا قوله میدانید در باب علم الهی 11 تا یا شاید بیشتر از قدیم ها که علم الهی چطور است، علم اجمالی، علم تفصیلی، علم حضوری، علم حصولی، علم ذاتی، علم فعلی، اینا بحث داره. نه لازم نیست یه مؤمن همین را بدانه، لازم نیست. البته اگر بدانه خب یه کمالی پیدا کرده، توجه فرمودید. پس این که امیرالمومنین میفهمد اول الدین معرفته، بالاخره دین ایمان با یک معرفتی همراه، مقدار سادش هم همگانیه، در دسترس همه هست، باعث نمیشد که انسان ایمان را معلق بگذاره تا یک زمانی. این بنابراین پاسخ ما به این استدلال آقای کیرکگارد هست. یه نکته من بگم دیگه یه دقیقه که وقتتون نگذره. حالا اگر کسی این هم قبول نکرد، البته این حرف اساسی است، حرف درستیه، خدا رحمت کند مرحوم علامه، عبارتش هم یادداشت کردم در جلد اول المیزان، میفرماید ان القرآن الشریف یعد اصل وجوده تبارک و تعالی بدیهیا. قرآن نگاهش اینه، یعنی همون بحث فطرت است، بدیهیا لا يتوقف في التصديق العقلي به، یعنی آدم در تصدیق عقلی توقفی نداره، به امر بدیهیه، منتها البته بدیهی تصور رو درست میخواد، میدانید دیگه بدیهی این تصدیقش بدیهیه، اگه درست تصور بکنه تصدیق میکنه. و انما یعنی عنایته به اثبات صفات، قرآن بیشتر رجوع به صفات الهی اعتنا داره، مثل وحدت و علم و قدرت و غیر ذلک. اینا المیزان تفاصیل عبارت قشنگیه، جلد اول 392. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار، آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. اتفاقا این با حرف آقای کیرکگارد هم میسازه، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. ایشون هم گفت اگر کسی خدا را قبول نداره هستی نداره، در این شعر میگه دل نداره، آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. حالا اگر این را قبول نکرد، طبق منطقه کگار جواب میدیم؟ طبق منطقه خود ایشان، منطقش چه بود؟ منطقش این بود که اگر ما ایمان را معوق بندازیم بر استدلال ضرر میکنیم. میگیم خب بنده خدا، حالا به عنوان قاعده استقرار، اگر حرف شما درست باشه که حتی قدم اول ایمان معرفت عقلیش زمان بر باشه، ما چی میگیم؟ میگیم به قاعده استقرار فعلا شما ایمان داشته باش دیگه، یعنی حرف کیرکگارد را در واقع مشروط قبول میکنیم. نهایتاً ها اگر اون حرف اول را نگفتیم که البته درست اونه، ولی الزاماً به لحاظ جدال احسن هم میگیم آجان خیلی خوب، حرف جناب عادی را فعلا میگیم آقا موقته، ما اهل استدلالیم، البته باید بریم دنبال استدلال، منتها فعلا برای اینکه ضرر نکنیم میگیم حالا فعلا به این ایمان شما عمل بکنید، اینم شرط عقل است دیگه. دقت فرمودید؟ حیف شد که وقت رفت. اون امام صادق علیه السلام به اون زنادقه چه فرمود؟ آمده بودن مسخره میکردن، میگفتن اینا دور کعبه میگردن، اینا چه فایده داره، خانه گلیه فلان، انکار میکردن. امام چه فرمود؟ فرمود یا حرف شما درسته یا حرف ما. اگر حرف ما درست باشد که معادیست خداییست معادیست، شما ضرر کردید، خسران کردید. اما اگر حرف شما درست باشه حرف ما نباشه، ما ضرر نکردیم. ما داریم زندگی میکنیم دیگه، شما داریم زندگی میکنیم. ما تفریحمون همین دور خانه خدا گشتن، این تفریحمونه، خوشیم به هم. شما میرید یه جای دیگه خوشید، ما اینجا خوشیم. بالاخره تو این دنیا میخوام خوش باشیم دیگه. یکی نماز شب میخونه خوشه، یکی مثلا فرض کن فاطمه تلویزیون میشینه خوشه، یک کار دیگه میکنه. بالاخره ما هم تو دنیا داریم زندگی میکنیم، ضرری نکردیم که. پس اولا حرف اول درسته، ثانیا فرض کردیم نه آقا نشد نمیشود، فعلا باید بر اساس ایمان زندگی کرد، چون احتمال این که خدا هست گفتن رد که نمیشه کرد، که احتمال این که خدا هست و معادی هست و اینا وجود داره. بر اساس این احتمال عقلانیت میگه فعلا ایمان را حفظ بکنیم. حالا تأملی بفرمایید. صلی الله علیه و آله.